بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سليلا. تقديم روح ملكي إمام إبراهيم وشهداء بلا مقام إسلام صلواتی اهدا میکنیم.
اللهم
لا يضيع ما استحفظه ولا ينابذ بالألقاب، لا يبغي على أحد ولا يغلبه الحسد، ولا يضار بالجار ولا يشمت بالمصاب. روایت نوف بکالی از امیر المؤمنین در وصف شیعیان. به اینجا رسیدیم که می فرماید از وقتی شیعه ما را می بینی این اوصاف را درش مشاهده می کنی، از جمله این که وقتی نگاهداره چیزی را عهده‌دار شده اون شیء ضایع نمی شه، از بین نمی ره، محفوظ می مانه. منظور این است که اگر مسئولیتی را قبول بکنه، اهم از این که مالی را نگهداری کنه یا مواظب مثلا شخصی باشه یا مواظب مکانی باشه، حفاظت چیزی را عهده‌دار بشه، اونقدر دقت میکنه که اون هیچ وقت از بین نمیره. یعنی نهایت سعی خودش را انجام میده، نمی فهمد کوتاهی نمی کنه، اهمال نمی کنه، میگه اون شیء ضایع نمیشه. یعنی قطعا او تمام هم خودش رو صرف می کنه که اون محفوظ کنه. ولا ینابذ بالالقاب، نه چند تا از اخلاق و آداب اجتماعی هست که در این فراز از روایت ذکر شده، من یه دور ترجمه می کنم، بعد به اندازه ای که خدای متعال توفیق داده یک توضیحات مختصری هم در اطرافش هست. دیگران را با نام بد صدا نمی زنه، این مطلبیست که در قرآن بهش تصریح شده، بلا تناب از او بالالقاب. در بسیاری از مردم شایعه که گاهی روی شوخی، گاهی روی تمسخر، استهزا، یه اسم های سبکی روی اشخاص میزنن، حسن کچل نمیدونم فلان، یا اسم های بدتری است که معانی زشتری هم داره. در عموم مردم توی اقوام مختلف، مخصوصا اونایی که فرهنگشون پایین هست، شایع. در قرآن به خصوص در بین اخلاق و آداب اجتماعی روی این تأکید شده که بعد از لا یغتب بعضکم بعضا، در ضمن اون آیه این را هم می‌فرماید ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. این کار زشتی است، اشخاص را با نام بد خطاب نکنید، اسم بد رو کسی نگذارید. لا ینبغی علی احد، شیعه ما به حق کسی تجاوز نمی‌کنیم، مرز خودش را رعایت میکنه، پا را اندازه گلیم خودش دراز میکنه، به دیگری تجاوز نمیکنه. حالا تجاوز به مال باشه یا به ارض و ناموس باشه یا به آبرو باشه یا به پست و مقام باشه، حد خودش را رعایت میکنه، از حد خودش تجاوز نمیکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهی عن فحشاء و المنکر و البغی. بغی همون تجاوز کردن از حقی است که خدای متعال برای انسان منظور فرمود. ولا یغلبه الحسد، مغلوب حسد واقع نمیشه. حالا این یه نکته ای داره که اگر فرصتی شده توضیح بیشتری عرض می کنم. اصل حسد اول از یک احساسی است که در آدم پیدا میشه و تقریبا بی اختیاره. کمتر کسی است که از این احساس بری باشه و مبتلا نشه به حسد. وقتی که آدم خودش را با یکی از اقرانش، به خصوص کسایی که همتای خودش هستن، همدرسن، همکلاسین، همشهرین، همسایین، یک نوع مقارنتی بینشون هست، جای مقایسهی بینشون هست. وقتی با اونا مقایسه میکنه، اگر دید که یک مزیتی داره که اون محروم از این مزیت، حالا به هر دلیلی، یا یک مزیت تکوینی خدادادی است، فرض کنید زیباتر هست، اندام آراسته تری دارید، یا اموال بیشتری دارید، یا علمی، یا هوشی، استعداد بیشتری، یا امور کسبی است، حالا در تجارتی فرض کنید که سودی برده، پستی، مقامی به دست آورده، به هر حال از یک مزیتی برخورداره که او محرومه، نداره این را. وقتی این مقایسه حاصل میشه که مقایسهش هم تقریبا بی اختیاره، آدم وقتی میبینه خودش رو با مقایسه میکنه، اینجور نیست که اول فکر کنه آیا مقایسه بکنم یا نکنم، به طور طبیعی تقریبا این مقایسه حاصل میشه. وقتی مقایسه حاصل شد و دید این محرومه و اون بهتر از اوست، در یک جهتی یک احساسی که تقریبا اون هم غیر اختیاری است، آدم دست میده که آره چه اون باید بهتر از من میشه، به قول خودمون یک قلقلکش میشه. تا اینجا تکلیف حرمتی نیست، چون تقریبا غیر اختیار، اما بقاءن هم از لحاظ باقی موندن این احساس و هم از لحاظ ترتیب آثار در حیطه اختیار قرار میگیره. نظیر این جاهای دیگه هم هست. فرض فرمید آدم یهو در خیابون داره عبور میکنه، یه صدای موسیقی به گوشش خورد، یا نگاهش به نامحرمی افتاد، هیچ قصدش هم نداشتی، هم وقتی که نگاهش میفته یک احساسی هم براش پیدا میشه، احساس فرض کنید لذتی، خوشش میاد. تا اینجا مرتکب گناهی نشده، چون عمدن نگاه نکرده، اون لذتم رو عمدن برای خودش ایجاد نکرده، نگاهش افتاده به دور به دوره، غیر طبیعی، غیر اختیاری، اون لذتم یک اثر طبیعیشه که بر اون مترتب شده. تا اینجا مرتکب گناهی نشده، اما اگر نگاهش رو ادامه بده، به نگاه خریداری نگاه کنه، خیره بشه، اون دیگه در اختیار خودشه. وقتی نگاهش افتاد، تا افتادن اشکالی نداشت، شاید به همین مناسبت هم در اون روایت اومده که نظرت الاولى لک، فرض کنید اگر لذتی هم برد، اون لذت گناهی نیست براش، چون غیر اختیاری بوده. اما اگر خیره بشه و ادامه بده نگاهش را، اون دیگه اختیاری است، از اینجا حرام. همه چیزهایی که دفعتن آدم بدون اختیار مقدماتش فراهم میشه، یک احساسی برای آدم آنن پیدا میشه که عادتا اینا اختیاری نیست، تا اینجاها شرعا هم حرمتی نداره، گناهی درش مترتب نمیشه، اما ادامهش در اختیار آدم هست. نگاهش خب میتونه بعد نگاهش رو برداره، دیگه خیره نشه، صدایی میشنمه، خب بعد ممکنه خودشو منصرف کنه، ولی اقل دست بذاره تو گوشش یا از اونجا بره منصرف. همینطور در حالات معنوی و روحی هم همینطوره. همین که آدم یک حال حسدی براش در قلبش پیدا شد که چرا اون بهتر از من باید باشه و ناراحت شد، این همون احساس، تا اینجاش گناهی نیست. اما اگر و بعد درباره شی فکر کرد. بله خود این اصلا بی خود اینا اینجوری شدن، اینا ظلم میشه در حق ما، کسانی میدونن سوء استفاده میکنن و شروع کرد شیطان از این کارا میکنه. بله این فلانی بهش کمک کرد اینجوری شد، ناحق بود، نمیدونم چی، من بایست من خیلی از اون بهترم، استعدادم خیلی بیشتره و الاخ. حالا بستگی داره به این که اون مورد حسد چه چیزی باشه. ایناش دیگه اختیاریه. به محضی که آدم احساس کرد یه قلقلکی پیدا میکنه، پس خودشو منصرف کنه. بار دیگه مقوله دیگری بشه، چیزی مطالعه کنه، حرفی بزنیم، و اگر زمینه داره اون انصراف هم نیست، یه افکاری میتونه آدم اون وقت بکنه که ریشه این رو بکنه، مخصوصا برای مؤمن. مؤمن معتقد است که اون چه در عالم اتفاق میفته خارج از تدبیر الهی و قضا و قدر الهی نیست. ممکنه حتی مقدماتش گناه کسانی هم باشه، اما وقتی واقع شد این یک امریست که متعلق قدر الهی است. از این جهت که انتصاب به خدا داره باید آدم راضی باشه. شنیدید اون حدیث را که از معصوم سلام الله علیه نقل شده که یه ناراحتی بیماری برای فرزندشون پیش اومد، در صدد معالجه بر اومدند و تلاش کردند که معالجه بشد، واقعا مؤثر نبود و از دنیا رفت. وقتی دنیا رفت دیگه حالت آرامشی پیدا کردنش، اثر داغ و گریه بکنند، مثلا تو سر بذارند، ناراحت بشن، اصحار نایب کنند، نه طرف دید حالا مثل اینکه راحت تر شدن. گفت آقا شما قبل از اینکه فرزندتون از دنیا بره بیشتر در تکاپو بودید، تلاش میکردید و اینا، و فکر میکردم حالا خیلی باید ناراحت بشید، میبینم نه احساس ناراحتی نمی کنید. فرمودن تا در دنیا بود من یه وظیفه ای داشتم که برای سلامتیش تلاش کنم، تکلیف شد که بعد اینجا حالا که از دنیا رفت، این اراده خداست، خدا خواسته از دنیا رفت، به من مربوط نیست، من دیگه تکلیفی ندارم، باید راضی باشم به رضای الهی. اینه که احساس ناراحتی ندارم، خدا خواسته و اراده او بوده، راضی هستم به اراده خدا. در همه چیز کسی که اهل رضای به تقضای الهی باشه، که ما همه باید سعی کنیم اینجور بشیم، در اوائل این حدیث هم اشاره به این مطلب بود، وقتی آدم یه چیزی دید که موافق میلش نیست، از جمله این که دید کسی یه مزیتی داره که او محرومه و این زمینه حسد رو براش فراهم کرد، فورا در این باره فکر کنه که بالاخره این با تدبیر خداست، قضا و قدر الهیست، خدا خواسته که الان اون اینجور باشه و خدا خواسته که من الان اینجور باشم، حالا در اثر گناه از کوتاهی کردم، دیگری ظلم کرده، اونا همه مقدمات و اسبابه. الان اینی که واقع شده این مورد اراده خداست، باید راضی باشم. دیگه زمینه حسد را از بین میبری. این البته برای کسانی است که این اندازه معرفت و ایمانی به افعال الهی و قضا و قدر الهی داشته باشه. دیگران که محروم هستن از این معارف، اونا اسباب های دیگری داره. خب تو کتاب های اخلاقی عمومی می نویسن اگر کسی احساس حسد میکنه، فکر بکنه که این حسد ورزیدن برای خودش ضرر داره، بعد باعث بشه مردم را منفور بشه پیش مردم، غیر از ضرر چیزی نداره، تغییری نمی کنه واقعیت، به جای اینا باید سعی کنه خودش هم اون رو که دلش میخواد کسب کنه. میشینه غصه بخوره که چرا او داره من ندارم، دردی دوا نمی کنه. در این زمینه ها فکر کنه. حالا اگر بهره ای از اون ایمان و معرفت داره، از اون راه که مورد تقدیر خداست، ما باید به تقدیر خدا راضی باشیم. من اگر ناراضی باشم از اینکه او یک امتیازی داره که من ندارم، یعنی در واقع از تقدیر خدا ناراضی هستم، یعنی به کار خدا اشکال دارم، میگم تو چرا این کار کردی. درسته که مقدماتش اسباب دیگری بوده، ولی به هر حال این که واقع شد این با تدبیر و تقدیر الهی است، و باید از این جهتی که به خدای متعال انتساب داره باید راضی باشه. به هر حال تعبیر نیست که حسد برای او پیدا نمیشه مؤمن. میفرماد لا یغلبه الحسد، مغلوب حسد واقع نمیشه. یعنی ممکنه احساس حسد یک آن برای آدم پیدا بشه اما ادامهش نمیده، بعد ترتیب اثر بهش نمیده، باعث نمیشه که اونایی که اگر ادامه پیدا کنه خواه نخواه در سرت برمیاد که یه نوع اونا تحقیرش بکنه، اذیتش بکنه، سعی کنه اون امتیازش از بین بره، از چشم مردم بیفته. اینا آثار طبیعیشه، خودش هم متوجه نیست داره چیکار میکنه. گاهی هم فلان میکنه وظیفه شرعیشه که بعد این را مثلا از چشم مردم بیاندازه، این سوء استفاده میکنه از این چیزا دیگه، شیطان بلده. ولی برای اینکه اینها مبتلا نشه به این دام های شیطانی باید سعی کنه ریشه حسد را بقاءن، حالا حدوثا نتونست مانع بشه از پیدایشش، سعی کنه بقاءن از بین بره. و بهترین راهش برای مؤمن این است که از در این باره فکر کنه که این طبق قضا و قدر الهی واقع شده و مؤمن باید به تقدیرات خدا از اون جهتی که فعل خداست باید آدم راضی باشه. بلا یضار رو بلجار، در صدد ضرر زدن به همسایه برنمیاد. اینا یه نکته های ظریفی است که در معاشرت ها پیش میاد، گاهی مورد غفلت واقع میشه. در زندگی اجتماعی خواهناها افرادی گاهی نفعی به آدم میرسونن، گاهی موجب ضرری برای آدم میشن. این ضررها گاهی اتفاقی است. فرض فهمید آدم ناخودآگاه دستش خورده به چیزی، افتاده، شکسته، پاش خورده به چیزی، لغت شده، از بین رفته. خب اینا ممکنه موجب ضرر میشه. اینا رو میگن اضر ربهی. یه وقت هست در صدد برمیاد که ضرر بزنن، حالا گاهی هم ضرر نمیزنه اما این در صدد برمیاد که ضرر، اینا میگن ضرار. اضرار غیر از ضرار است. ضرار از باب مفاعله است، یعنی در صدد در آمدن که این کاری رو انجام بده، محاوله تو فعلش. لا یضار رو بالجار، یعنی حال ممکنه آدم یه وقت رفتاری در همسایگی ازش ضرری هم به همسایش بخوره. فرض بتونه یه میخ به دیوار خودش بکوبه، اون طرف گچه دیوار همسایه ریخته، خب ضرری آورد. خب البته باید بره جبران کنه اگر ضرری داشته و ما به ادایی داریم، ولی این گناهی نکرده، چون قصد این نداشت که ضرر بزنه. یه وقت اصلا قصد داره که به اون ضرر بزنه، میخواد اذیتش کنه. حالا یه حساب خورده ای دارد با هم، یه وقتی شکرابی میانشون واقع شده، حرفی بی احترامی، میخواد یه وقتی هم بهش ضرری بزنه. و غالبا هم اینا ناخودآگاه هست، اما وقتی آدم حسابشو بکنه در دل خودش بکاوه، میبینه که بله ریشه این که این قصد داشت با اینه که یه وقتی بی‌اعتنایی کرده بود بهش، بی‌احترامی کرده بود، تو کوچه به هم رسیده بودن سلام نکرده بود، یا نمیدونم گاهی هم این وقت خون ضرری به آدم داد. حالا در صدد انتقام گیری هست، میخواد بهش ضرری بزنی. مؤمن اینجوری نیست. ممکنه یه وقت کار آدم موجب اضرار به همسایه بشه، آدم میره عذرخواهی میکنه و جبران میکنه، ولی هیچ وقت در صدد ضرر زدن به همسایه بر نمیاد. باید برعکس همیشه در صدد باشه که به دیگران خدمت بکنه. ولا یشمتو بالمصاب، یکی از اخلاق بسیار زشتی که حاکی از دناعت و پستی آدمیزاد هست اینه که ببینه یک کسی گرفتاری شده، گرفتار مصیبتی شده، ضرری بهش خورده، مریض شده، آفتی براش پیش اومده، تصادفی کرده، بر حالی که از ابتلاعاتی که در دنیا برای اشخاص پیش میاد ببینه این انسانی مبتلا شده، از این ابتلاعش خوشحال باشه و بالاتر این که اظهار خوشحالی بکنه، شماتت. بسیار این اخلاق زشت دناعت‌آمیزی است. خیلی آدم باید پست باشه که حالا دید وقتی حالا رفیق بالا دشمنش هم بوده، یه وقت هم دشمنی هم گرده، حالا دید مبتلا شده و یه لبخندی تو دلش دیدی، حالا بخور خیلی این چیز زشتی. پس مؤمن هیچ وقت حتی برای دشمنش هم شماتت نمی کنه. یه وقت مصیبتی به دشمنش هم وارد شد میره تسلیت میده، اظهار همدردی میکنه. ولی اشخاصی هستن که این خوی شیطانی رو درشون هست که وقتی کسی مبتلا میشه اینا اظهار خوشحالی میکنن، یا ریشش حسد هست یا انتقام گیری هست، و مؤمن از همه اینها مبراست. این حاصل توضیح مختصری بود درباره این چند جمله. در بحث های سابق هم عرض می کردم که این ارزش های اخلاقی که ذکر میشه یا ضد ارزش هایی که ازش نهی میشه، راه کسب اون ارزش ها و احتراز از این ضد ارزش ها چیه؟ معمولا در کتاب های اخلاقی وقتی متعرض این مباحث میشن هم علتش هم میگن که در اثر چی پیدا میشه و هم داروی براش تجویز میکنن. یعنی کسی که الان مبتلا به این خلق ناپسند شده، برای اینکه رفع این ابتلایش بشه فلان کاری رو انجام بده. به طور کلی هم این داروهایی که تجویز میشه سه بخش داریم. اولش یه نوع فکر و شناخته. اول میگه فکر بکن، فکر کردن درباره اگر کار بد است درباره ضررهاش، اگر کار خوبی است میخواد کسب کنه فکر کن که این کار خوب چقدر منفعت داره، چه آثار خوبی برش متردد میشه. وقتی آدم توجه پیدا کنه به این که چیزی خیلی خوبه، منافع زیادی داره، رغبت پیدا میکنه که اون را کسب بکنه. قدم اول فکر کردن. قدم دوم حال است، یعنی همین احساسی که در آدم پیدا میشه دوست داره که حالا فهمید چقدر فایده داره سعی کنه آدم اینو پیدا کنه. همتش به اندازه‌ای که همت داشته باشه در صدد برمیاد که سعی کنه اینو کسب کنه. این حالی است که به دنبال اون علم پیدا میشه، به دنبال اون تفکر پیدا میشه. قدم سوم که قدم نهاییش یه سلسله تمرین های عملی که حالا که میخوای این فضیلت رو کسب کنی یا از اون عادت زشت نجات پیدا کنی، تمرین ها رو انجام بده. عملا چه کاری رو انجام؟ فکر و حال و عمل. این تقریبا روش کلی علمای اخلاق هست که توصیه میکنن برای اصلاح اخلاق و تهذیب نفس. اما برای مؤمن یه راه، همه اینها هست اما نه از اون افکاری که عموم مردم دارن. مثلا وقتی در اخلاق عمومی میخوان بگن کاری بکنید که از حسد نجات پیدا کنید، آخر فکر کنید از حسد چه فایده ای داره غیر از این که غصه بخورید، اعصاب خودتون خراب بشه، بیخوابی مبتلا بشید، مریض بشید، چه فایده ای داره غیر از این که خودتون فایده نمیری؟ وقتی دیگران بفهمند که شما حسد میورزید نسبت به شما نفرت پیدا میکنن، بغض شما پیدا میکنن، در نظر مردم مبغوض میشید، منفور میشید، اینم یک ضرر دیگه شید. اینا رو فکر کنید تا تصمیم بگیرید که از این حسد نجات پیدا کنید، اون حالش پیدا بشید. بعد ما تمرین کنید، پیش سفارش هایی میکنند از جمله اینکه سعی کنید به جای اینکه ضرری به اون شخص محسود بزنید سعی کنید برید تواضع کنید، در مقابلش خدمت کنید، برنامه های عملی اجرا کنید تا رفع حسد بشه. این چیزیست که به اصطلاح نرخ شعباسی داره تو کتاب های اخلاقی یا اینا برای معالجه امراض اخلاقی. ولی مؤمن و اونم کسی که امیرالمومنین میفرماد شیعه ما این صفات ممتاز رو باید داشته باشه، با دیگران باید فرق داشته باشه، در این مراحل تفاوت داره با دیگران. اون به جای اینکه فکر کنه که حسد مثلا چه ضررهایی داره، اون فکر میکنه به اینکه اگه من حسد داشته باشم خدا منو دوست نمیداره. اون برای اون چون بیش از همه چیز برای اهمیت داره اینه که یک کاری بکنه مورد توجه خدا باشه، خدا برنیست. به جایی که فکر کنه حسد کردن، حسد ورزیدن باعث میشه که مریض بشم یا در جلوی مردم منفور بشم، اینا او فکر میکنه که باعث میشه خدا منو دوست داره. چه گوهر قیمتی رو از دست میده؟ محبت خدا کجا؟ منافع دنیوی کجا؟ این یک راه تفاوتی است که کسانی که در صدد تهذیب اخلاق هستند از منظر الهی و میخوان از شیعیان علی باشند، راه علی را بپیمایند، فکرشون با دیگران فرق میکنه، حالشون هم با دیگران فرق میکنه، برنامه های عملیشون هم احیانا تفاوت میکنه، چون انگیزه هاشون تفاوت. پس یکی از چیزهایی که ما برای همه این صفات ناپسند که همش مورد نهی است، فهمون این کارها رو نمی کنه شیعه ما، لا یغلبه الحسد، لا یبغی علی احد، لا یشمت المصاب، تا این که از اینها آدم نجات پیدا کنه، اولش اینه که فکر کنه که این چیزها رو خدا دوست نمی داری. اولش. دومش در نظر داشته باشی که نعمت ها و مصیبت ها همه به اذن الله و به قضاء الله و قدره هست. خب روایات فراوانی داریم ما که هیچ چیزی در عالم واقع نمیشه الا به علم الله و به اذنه و ارادته و مشیته و قدره و قضائه و کتاب و اجل. ابوابی هست در روایات که با ابواب توحیدی مراجعه بفرمایید، جلای اول بهار الانوار در اصول کافی با کتاب توحید، روایات زیادی هست که مؤمن باید نسبت به همه چیز این اعتقادات داشته باشی. اول خدا هر کاری تچه اتفاق داره میداند، بعد اذن داده که واقع بشی، بعد اینا در تقدیرات الهی گنجانیده شده، قضا الهی بهش تعلق گرفته، خدا اجلی براش تعیین کرده، در کتابی نوشته شده، این کل ذالک الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نص آیات قرآن هم هست و احادیث متواتر. ما باید سعی بکنیم اینا رو جدی بگیریم، اینجور نباشه که مثلا تو حتی از هان گفته میشه که آیا این قضا و قدر که میگن راسته یا دروغه، میگه من که معتقد نیستم به این چیزا. این خیلی مرتبه معرفت انسان را پایین آورده، یعنی از توحید افعالی، توحید در مرتبه فعل الهی بهره ای نداریم. البته درک کنه این مطالب هم کار آسانی نیست، خودش نور الهی میخواد که آدم اینا رو بفهمه که قضا و قدر الهی در همه اشیا جاری است یعنی چی، و این موجب جبر نمیشه در افعال اختیاری ما، در این حالی که قضا و قدر هست هیچ منافاتی هم با اختیار ما نداره، اراده و اختیار ما هم جزء اسباب قدر هست. درک اینا کار مشکلی است، اما اجمالا همه مؤمنین اینا باید داشته باش بدونند که حوادث عالم بی اذن خدا واقع نمیشه. خدا یک طرحی داره برای عالم که هر چیزی در جای خودش واقع خواهد شد. زمینش چی هست، با اراده کسی هست، بی اراده هست، طبیعی است، غیر طبیعی، فرق میکنه اشیا. اما این طرحی که عالم واقع میشه چیزایی که خدا از اول میدانسته و این عالم را با همین نقشه آفریده و همه چیز در جای خودش واقع خواهد شد. در بعضی از مواردش به خصوص در قرآن اینا تأکید شده و نکته تأکیدش هم بیان شده. مثلا می فرماید لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بله جلوترش همینه که و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این نص آیه قرآن است، و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هیچ مصیبتی، هر چیزی که شما براتون ناگوار باشی، از بیماری، از فقر، از مظلومیت، هر چی به فکر کنید که اسمش بشه بگم مصیبت، ما اصابکم من مصیبت فل ارض، یعنی در طبیعت پیش بیاد، عوامل طبیعی موجب این میشه که مصیبت به شما برسه، سیلی، زلزله، چیز دیگری، بیماری واگیرداری، آنفلانزای نوع عام و امثال اینا، هر چه واقع شد فل ارض ولا فی انفسکم، یا در وجود خودتون هر چه اتفاق بیفته، مصیبتی اتفاق بیفته، همه اینها فی کتاب، در یک کتابی مکتوبه، سرنوشت. سرنوشت که میگن یعنی همونی که از اول نوشته شده، یعنی اینها چیزی نیست که خدا ندانسته در مقابلش واقع شده، برایش اتفاق افتاده، نمیخواست فشار دیگه شد، دست خدا در رفت، اینجوری نیست، همه اینا مکتوبه. بعد نگید آخر خدا چطور هر حادثه ریز و درشتی را برای هر کسی ثبت کرده، مگه بیکار خدا، چرا چه جور این کارا را کردی؟ میگه ان ذالک علی الله یسیر، برای خدا اینا کاری نداره، همون میگه کن فیکون، هم که اراده کند همه چیز نوشته شده باشد و نوشته هست، برای خدا اینا کاری نداره. اما اینکه چرا اینا را برای شما میگیم، چرا نوشتیم و چرا برای شما بیان میکنیم که به اینا معتقد باشید، بدانید که اینا هست، اینا حکمتی داره، لکیلا تأسو علا ما فاتکم، برای اینکه وقتی یه چیزی از دست شما میره دیگه الان اینقدر خودکشی نکنید، ناراحت نشید دیگه. ولا تفرحو به ما آتاکم، نعمتی هم به شما میرسه خیلی شاد و سرمست نشید، آم آهید که چلین و جلان، اینا همه چیز مضبوط طبق تدبیری برای هر کسی مقدراتی هست. البته وجود این مکتوبات رفع تکلیف از من و شما نمی کنه، این که این چی واقع شده اگر ما تقصیری داشتیم، اون تقصیر سر جای خودش هست، مؤاخذش هم را خواهد شد، ولی این را بدونید که اینا بی اراده خدا نیست، اینجور نیست که خدا مغلوب عوامل اسباب آفرینش خودش شده، عالم رو خلق کرد، میخواست آدم های خوبی بشن، اینا بد شدن، پشیمان شد، چیکاری کردم، کاش نکرده بودم، علیاذ بالله. یهودی ها چنین چیزهایی معتقدن، یعنی خدا وقتی انسان آفرید و گناهان مرتکب شد پشیمان شد، ولی در قرآن موارد متعددی شده که اینها چیزی نبوده که بعد دست ما در بره، و ما کان الله لیعجزه من شیء فی الارض ولا فی السماء، خدا مغلوب چیزی واقع نمیشه، والله غالب علی امره، همه اینا طبق حکمت هایی است که بر اساس اون حکمت ها این نقشه ها طراحی شده و اجرا میشه. اسباب بسیاری از اینا هم اختیارات شماست و شما در مقابل اون افعال اختیاریتون مسئولیت هم دارید سر جای خودش اونا، ولی اون چه واقع شد فکر نکنید از دست خدا در رفته، انتصاب به خدا نداره، در ملک خدا چیزی واقع شده که او اجازه نداده بوده و نخواسته بوده، نه، به خواست تکوینی همه اون چه واقع شده مورد اراده خدا، بله بعضیاش خواست تشریعی داره کارهای خوبش، بعضیاش خواست تشریعی نداره، ولی به هر حال ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، چیزی نیست که مکتوب نماشه. نکتش هم اینه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگه چیزی از دستتون رفت، کمبودی وجود داره، خیلی ناراحت نشین، این جزء مقدراته، سعی کنین تکلیفتون رو انجام بدید، سعی کنین کمبودی هست از خدا بخواید، کسب کنید، اون رو به دست بیارید، تقصیری کردید، کوتاهی کردید، جبرانش کنید، توبه کنید، ولی اون چه واقع شده این خارج از اراده خدا نبوده، خارج از تقدیر خدا نبوده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نعمتی هم خدا بهتون میده، علمی، ثروتی، سلامتی، قدرتی، محبوبیت اجتماعی، یا فرزند خوبی، همسر خوبی، به اینا مغرور نشید، افتخار کنید پیش خودتون که بله دیگران محرومن، منم که چنین و چنانم، منم که این علوم را دارم، این همه استعداد دارم، این بیان خوبی دارم، این همه محبوبیت اجتماعی دارم، تو همون یه قطره آب گندیده هستی. همه اینا های خدا به تو داده، آریتیست از او در دست تو و وسیله آزمایشیست. هر وقت نگی من میخوای بگی چی دارم، یادت بیا که چی بودی، حالا همونی. اون چه اضافه شده نعمت هایست خدا برانه رو تو هست. پس اونی که مؤمن باید سعی بکنه برای مقابله با اینها، معارف توحیدیست که اونده اینها برگیده به توحید افعالی و توجه به قضا و قدر الهی، راضی بودن به قضای خدا که نزد خدا از همه چیز محبوب تر است. رزقنا الله و یاکم انشاءالله.